بعضا ناهماهنگی هایی بین گمرک و منطقه آزاد ما مشاهده می کنیم. بحث اینه که خیلی از خودروها یا اتوبوس ها یا ماشین هایی که وسایل نقلیه ای که عبور می کنن جاسازی دارن، یعنی به راحتی از مناطق آزاد میتونن کالاها رو به صورت جاسازی از مناطق خارج کنن، به خاطر همون عدم نظارت دقیقی در گیت های خروجی هست. در بعضی از مناطق آزاد که من خودم حضور داشتم واقعا در خروج آنچنان نظارتی نیست و نظارت کافی در انبارهای عمومی و اختصاصی در منطقه آزاد از اهمیت خاصی برخوردار است جناب دکتر احمدی. یعنی بعد از اینکه کالا تجمیع میشه و در انبار دپو میشه، بالاخره بعد از اینکه وارد شد این منطقه آزاد آیا اینو پیگیری میکنن این کالا کجا رفت، سرانجام این کالا به کجا رفت؟ اینها بالاخره نیاز به نظارت
داره. وظیفه خود منطقه آزاده.
بله، عرض کردم ما چون که در منطقه آزاد هیچ حضوری نداریم.
بله.
بالاخره خرید و فروش بس ارز رو ما داریم به صورت آزادانه، اونجا بالاخره خرید و فروش ارز میشه و همین موضوع چه از خاص حقیقی چه حقوقی خواهناخواه همین خرید و فروش ارز هم به صورت آزادانه، خود بحث قاچاق هم در پی داره. یکی از بحثایی که الان من متوجه شدم جناب آقای نریمانی اگه اشتباه نکنم،
بله آقای مهندس نریمانی،
آره اشاره کردن، گفتن که حقوق و مزایای گمرک رو ما داریم پرداخت میکنیم. اینو یه مقداری برای من شایبه ایجاد کرد. خب گمرک بالاخره بحث قوانین و مقررات رو داره اونجا اعمال میکنه و تنها سازمان حاکمیتی است که در مناطق آزاد. اینو من واقعا اگه دوستان توضیحی بدن که این مزایا و اینها یا استخدام
چه طوری، اشتباه نکنم گفتن که یه سری نیرو اضافه کردن به بحث گمرک و در واقع اونها رو دارن تحت پوشش هم بفرمایید.
بله عرض کنم خدمت شما،
فقط خیلی کوتاه چون آقای مهندس منصفی هم به جنبندی رو از زبانشون
بشه. من یادم رفت تو سوالی که در واقع فرمایشگاه جامسان فرمودن، بحث این از جمله فرار مالیاتی و ارز و اینها، اینا مقوله‌های بسیار مفصل و طولانی هستن که اینجا نه عنوانش به نظرم بلازی که من نمیتونم الان جواب بدم بلاز زیق وقت، اگه نه که من سالیان روی موارد کار کردم میتونیم هم فکری بکنیم. بنابراین من خواهشم این اگر بخوایم این رو شفاف سازی بکنیم، بحث فرار مالیاتی شرکت های سوری تو مناطق رو، من خواهشم اینه توی جلسه دیگه آقای دکتر احمدی شما برگزار بکنیم، ما در خدمتتون باشیم
انشالله.
ببینید
حتما.
بحث تا گمرک در مبادی خروجی از مناطق حضور نداشته باشد، اساسا ما ابتدا به ساکن برای ایجادی منطقه آزاد یا منطقه ویژه مون گمرک حضور نداشته باشه، اساسا صورت جلسه نکنیم جمعی، اساسا اون منطقه نه آزاد نه ویژه. بنابراین گمرک با تجهیزات، تجهیزات دیگه در اراده خود گمرکشون میگه آقا من میتوانم با این شرایط موجود کنترل بکنم، همونجوری که سر فرمودن کنترل کن سخت در حوزه کالای همراه مسافر ما هم میدانیم، ولی این که در واقع نظارت بر درپای و خروجی در مناطق آزاد در اراده مناطق آزاد نیست رو همه رو میدونن، همه میدونن جزء تکالیف و در واقع وظایف قانونی هست که در واقع گمرکات محترم اجرایی همجوار سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اون نقش رو در واقع ایفا میکنن. اون چه که آقای مهندس نریمان فرمودن این در واقع به یک نوعی همکاریه، اونی که توی گیت ها به عنوان همکار گمرکی در جایی که در واقع اون تسهیلات و مزایا رو سازمان مناطق دارن کمک میکنن یه قسمتی از در واقع امور رو، اون اشخاص اشخاصی هستن که تحت نظارت مسئولان رسمی گمرکات اجرایی همجوار مناطق در واقع اعمال نقش میکنن. این نیست که مثلا ما فرض کن فکر کنیم که
درست
مثلا
درست نیست که حالا حقوق و مزایاشون رو منطقه آزاد بده بعد خود اونها نظارت
باشن.
آره خود گمرک به ها باید این رو یک دقیقه جنبندی بگید چون ما زمانمون کم هست، از زبان شما دهد یک دقیقه جنبندی رو بشنویم، بعد صحبت‌های مهندس آیه سرهنگ امینی هم چند جملهش باقی مونده که باز برگردیم در خدمتشون باشیم.
یعنی این صحبت آخر
بود. بله
شما
بله.
عمل کرد میخواستم سریع
اصلا
بگم،
اصلا زمان نداریم ما کلا 3 دقیقه وقت داریم. من
چون فرمودن تو جلسات اینجوری باید ما بشیم عمل کرده اینها، من خیلی سریع بگم آیه دکتر عمل کرده
خیلی سریع پس
سریع من بگم من. خدمتون ببینید کلیه مناطق آزاد 7 گانه و 32 تا منطقه ویژمون در کل اقلیم و جغرافیای این کشور 0.4% مساحت رو اشغال کردن، 1.1% جمعیت رو اشغال کردن. آقای دکتر، طی سنوات از سال 92 لغایت 8 ماهه در واقع 98، 801 هزار میلیارد به صورت ریالی، 22 میلیارد دلار به صورت در واقع سرمایه گذاران داخل کشور ما اومدن تو مناطق آزاد ویژه سرمایه گذاری کردن، 5.2 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی تو این شرایط اتفاق افتاده. بریم ببینیم در داخل کشور سرمایه گذاری خارجی تو 6 ماه چقدر بوده تو 6 سال اخیر. عملکردمون در حوزه صادرات جناب سنگفر فرمودید 129 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم در 6 ساله اخیر، در برابر 44 میلیارد دلار که تراز تجارت خارجی ما بالغ بر 80 85 میلیارد دلاره. یعنی وقتی ما میگوییم، شما فرمودید که ما به اهداف خیلی دوریم، من خواهشم اینه با اعداد ارقام وقتی صحبت میکنیم، وقتی اثبات میشود اون به اصطلاح فرمایشات کیفی دوستان،
شما معتقدید که ما اهدافی که برای منطقه آزاد ترسیم کردیم رو بهش دست پیدا کردیم؟
من عرض میکنم، بذار من تمام بشه. ارزش صادرات کالاهایی که تو مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تولید شده و داخل کشور شده به عنوان حمایت از به اصطلاح داخل کشور 32 میلیارد دلار بوده. آیا دکتر 511 هزار نفر در جمعیت 943 هزار نفری مجموع مناطق آزاد ویژه اقتصادی 511 هزار نفر ما اشتغال ایجاد کردیم.
بله،
این در واقع چکیده از عملکرد مناطق. من یه خواهشی دارم آقای دکتر.
بفهم.
ببینید، من اونجا که خدمت دوستان داشتم عرض میکردم، ببینید ما نشستیم یه مشکلی رو مرتفع بکنیم، به قول فرمایش شما راهکاری براش بسیار تبیین بکنیم. ببینید این راهکارها و بالاخره اون نظرات و مثبت یه جایی باید بره بسته بشه دیگه. ما الان شاید بگم جایی که من خودم به اصطلاح تو جلسات یا نشسته اینجوری دارم میام، فکر کنم 5-6 سال دارم میام تو جلسات اینجوری، ولی ته جلسه دوباره من میبینم که هفته بعد رادیو مثلا حالا یه رسانه دیگه تماس، آقا بیا دوباره هم قاچاق میشه، هم مقوله قاچاق تو مناطق آزاد. من خواهشم اینه برای اینکه از هدر رفت منابع و منابع ملی و رسانه جلوگیری بکنیم، یه روز یه جای مثلا این داستان رو ببندیم، بحث قاچاق رو بیایم حمایت کنیم مناطق.
از این مباحثی است که نمیشه در واقع بحث قاچاق کالا رو و همیشه به عنوان یک معضل در اقتصاد ما دیده شده، مثل بحث بیکاری، مثل بحث
با اعداد ارقام که بریم جلو قطعا قابل بستنه. ممنونم
از شما جناب آقای خرمالی گرامی، مدیر توسعه صادرات گمرک و ارزش افزوده دبیرخانه شورای عالی منطقه آزاد و ویژه اقتصادی کشور. جناب مهندس منصفی، در حد 30 ثانیه واقعا زمانمون کم شد، آقای خرمالی مقدار جفا کردن. بفهم
جناب دکتر احمدی، بحث قاچاق کالا تو مناطق آزاد خیلی سهم کمی داره از حجم کل قاچاق کالایی که داره انجام میشه. بحث قاچاق، خب با توجه به کشفیات که نیروی محترم انتظامی داره تو بحث کالا، خب میگم یه بحثش تو کم اظهاری ها هستش، بحث تخلفات گمرکی هستش که یه سری از حالا یا وارد کننده یا ترخیص کارا دارن انجام میدن و این باعث شه انگشت اتهام به سمت مناطق آزاد گرفته بشه، میگم منطقه آزاد داره قاچاق، اون تخلفات افراد هستن. ولی تا بحث مناطق آزاد با توجه به کنترل هایی که داره میشه و یه سری از کمبود هایی که دارن در همون حوزه لوازم خانگی خیلی محدود هستش و امیدواریم با توجه به رشد نظارت ها این مطلب بازم به نقطه صفر برسه و
ممنونیم از شما جناب مهندس حمید رضا منصفی، عضو انجمن وارد کنندگان لوازم خانگی و کارشناس تشخیص کالای قاچاق لوازم خانگی. تشکر از جناب سرهنگ جلال امینی، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی. خیلی کوتاه جملات پایانی حضرتی رو هم بشنویم.
بله، نمای دو تو. بله، خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم، خب در آینده انشالله ما پیشنهاداتی که داریم که بحث پلیس گمرک، استقرار پلیس گمرک، ما در 11 نقطه از مبادی رسمی کشور استقرار پیدا کردیم و انشالله در آینده با انتظار همکاری داریم از دوستان در مناطق آزاد که هرچه سریعتر این استقرار در مناطق آزاد هم انجام بشه. اون شیوه و شگرد هایی که من اعلام کردم که داره تخلفات و یا سوء استفاده یا خدای نکرده تبانی های اتفاق میفته، ما انتظار داریم از دوستان تمام اون راههایی که بالاخره وجود داره و باعث این سوء استفاده ها میشه جلو این راه ها رو گرفته بشن.
ممنونم از شما و تشکر ویژه از همه همراهان همیشگی برنامه گفتگوی اقتصادی روز. بر شما خوش، خدا نگهدار.
بازتاب مهمترین موضوعات اقتصادی روز داخلی و خارجی،
انعکاس بروزترین مباحث بنیادین کشور در حوزه اقتصاد،
با مشارکت مستقیم نخبگان در تصمیم سازی و مدیریت کشور. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش،
اطلاعات کامل برنامه ها
و گزارش تصویری از پشت صحنه برنامه های تولیدی و زنده اقتصادی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو
به نشانی www.radiogoftogu.com به فایل های صوتی برنامه های اقتصادی دسترسی داشته باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، این رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست که همراه یکایک شما خوبان شنونده و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی است. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. دوستان عزیز، در تقویم کشورمون امروز 22 دی ماه سال روز تشکیل شورای انقلاب فرهنگی به فرمان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هستش. شورای انقلاب فرهنگی نهادی بود که امام خمینی برای مدیریت انقلاب در ایران در 22 دی ماه 1357 اون رو تشکیل داد و تا پیش از تأسیس مجلس نهاد قانونگذار در ایران به شمار می اومد. این شورا که ایده شکلگیری اون آذر ماه 1357 در جریان سفر شهید مطهری به پاریس با امام مطرح شد، اساسی ترین رکن قدرت سیاسی و اجرایی انقلابیون محسوب می شد. شورای انقلاب نهادی بود که با توجه به نزدیک بودن پیروزی انقلاب و وجود مرکزیتی برای سازماندهی مبارزات مردم، با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته و ضرورتهایی که حضرت امام در جایگاه رهبری نهضت اسلامی احساس می‌کرد، به وجود آمد. همونطور که خدمتون اعلام کردم، فکر اولیه تأسیس شورای انقلاب به زمان ورود امام به فرانسه برمیگرده که با رفتن افرادی چون شهید بهشتی و شهید مطهری به پاریس، این بحث به طور جدیتر دنبال شد. آیت الله مطهری در سفر پاریس شرایط و فلسفه پیدایش شورای انقلاب رو خدمت امام مطرح میکنن، چرا که نهضت در ایران به صورت انقلاب در اومده و حرکت این انقلاب بدون رهبری درست امکان نداره و امام به علت دور بودن از ایران به تنهایی نمیتونه به کارها رسیدگی بکنه و در نتیجه تصمیم گرفته شد که شورای انقلاب تشکیل بشه. در نهایت در اعلامیه 22 دی ماه امام تأسیس شورای انقلاب اسلامی رسما اعلام شد. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه اعلامیه معروف خودش رو درباره تشکیل شورای انقلاب در زمانی که دولت بختیار تشکیل شده بود، قبل از فرار شاه و تشکیل شورای سلطنت در 22 دی ماه 1357 صادر کردند. امام خمینی در 25 دی ماه و یک روز قبل از فرار شاه در مصاحبه با خبرنگار کانال یک تلویزیون فرانسه میگه هدف این است که شورای انقلاب یک حکومت موقتی ایجاد کند که آن حکومت موقت مجلس را تأسیس کند برای تصویب قانون اساسی، یعنی برگزاری انتخابات و بعد بقیه کارها. در واقع میشه برای شورای انقلاب سه هدف اصلی ساماندهی انقلاب، وارد آوردن آخرین ضربات به پیکر نیمه جان رژیم پهلوی و کمک به اداره کشور پس از پیروزی و استقرار نظام جدید رو در نظر گرفت. بله، این خلاصه‌ای بود از چگونگی تشکیل شورای انقلاب به فرمان امام خمینی. ساعت 15:48 دقیقه و 30 ثانیه است و ما همچنان همراه شما خوبان شنونده هستیم از تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیز، هر روز برای شما مخاطبان و همراهان عزیز و فریخته رادیو گفتگو مسابقه‌ای طراحی شده که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدن هست. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن بکنید و توی همون کانال‌های سیما کانال 212 رو بیارید. این صفحاتی که مشاهده می‌کنید رادیو نمای گفتگو هست. الان مسابقه ما داره زیرنویس میشه. شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال 4 گزینی هستش برای ما به شماره 301035 پیامک بکنید و برنده این مسابقه بشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال میکنن به 3 نفر هدیه‌ای به قید قرعه اهدا خواهد شد. اسامی برندگان هم از همین رادیو نمای گفتگو اعلام میشه. امیدواریم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. بحث و تبادل نظر پیرامون چالش‌های اقتصادی در برنامه چالش رادیو اقتصاد. چالش را از شبکه‌ی رادیویی اقتصاد بشنوید.
چالش.
برنامه چالش رو روز دوشنبه 23 دی ماه ساعت 15 به مدت 60 دقیقه شنونده باشید. این برنامه به وجود مشکلات حمایتی و زیرساختی در شهرک‌های صنعتی و پایین آمدن کارایی آن می‌پردازد.
آقای پنیانی، همون بهشتی بود که ازش صحبت می‌کردید؟
نه، البته این آماری که آقای میرزایی عزیز فرمودن قطعا آمار درستی نیست.
آقای مهندس، با این دلار ما باید قیامت می‌کردیم، با این دلار ما باید سه‌شیشه کار می‌کردیم، با این دلار ما باید اصلا منطقه رو می‌گرفتیم. چرا خودمون رو گول می‌زنیم؟
مهمان برنامه صابر پرنیان، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران، عباس مولوی معاون شهرک صنفی ولیعصر، محمد میرزایی مدیر شهرک صنفی ولیعصر.
تصدیق میکنی که رونق تولید؟ ببینید، ما گفتیم بهشت تولید هست به شروطی.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. چالش.
صدا خوبه؟
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی
فریدون ماهر هستم تهیه کننده برنامه گفتگو سیاسی شنونده برنامه گفتگو سیاسی روز دوشنبه 23 دی باشید با موضوع راهبرد مقاومت فعال از تئوری تا عمل گفتگو سیاسی ساعت 17:30 الی 18:45 فرکانس 103.5 مگاهرتز
گفتگو سیاسی
صدا خوبه؟ دنیا پر از صداست
توی دنیای امروزی زندگی رنگارنگ و مدرن مدلای جور با جور رفتارهای مختلف آدم واقعا میمونه میمونه کدوم رفتار درسته چه سلیقه‌ای چه جوری چه رنگی
هیچی به زیبایی و درستی سادگی نیست
کلاس نذاشتن بیریایی همدلی
اصلا رنگی که خالقمون میپسنده یعنی رنگ خدایی
قرآن میفرماید خوب رنگیش رنگ خدا صبغت الله
سلام به همه مخاطبان عزیز برنامه به رنگ خدا از رادیو معارف در هفته چهارم دی ماه یعنی 21 تا 26 دی ماه به بحث توفیق الهی میپردازه کارشناس این برنامه حجت الاسلام سید سلیمانی هستش و ما یه هفته قرار از عوامل توفیق الهی و موانع سلب توفیق صحبت کنیم کنید از ساعت 17 تا 18 و 25 دقیقه از رادیو معارف با ما همراه باشید و این توفیق الهی نصیبتون بشه که اعمال و کارهاتون رو هم رنگ خدا کنه
به رنگ خدا 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 الله
الله اکبر الله اکبر از برنامه‌های رادیویی بیشتر بدونیم برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه
و این صداست که میماند
خب دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شنونده همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با ما هستید و در کنار ما و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو خوشحال میشیم از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی راجع به برنامه‌های رادیو گفتگو دارید از طریق راه‌های ارتباطی ما رو مطلع بفرمایید سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها مثل همیشه با شماره 301035 در اختیار شماست و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همراه تلفن های 2786-1035 و 2265-2285 شبکه رادیویی گفتگو اما دوستان در ادامه دعوتتون میکنم همراه ما باشید و که به اتفاق شما عزیزان گذر تازه‌ای به کتاب گلستان سعدی شیرین سخن داشته باشیم و پندانه امروز رو به همراه همدیگه مرور بکنیم تقدیم به شما پندانه
منت خدای را از عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه پندانه سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی در سیرت اردشیر بابکان آمده است که حکیمی عرب را پرسید که روزی چه مایه طعام مصلحت است خوردن گفت 100 درم سنگ کفایت کند. گفت اینقدر چه قوت دهد؟ گفت هاذا المقدار و یحملک و ما زاد علی ذلک فانت حامله، یعنی اینقدر تو را بر پای همی دارد و هرچه بر این زیادت کنی تو هم مال آنی. خوردن برای زیستن و ذکر کردن است، تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است.
برای دوستان، ورود تازهی و ادبیات فاخر و وزین کشور عزیزمون ایران داشتیم و حکایت‌های تازهی از گلستان سعدی شیرین سخن رو با هم مرور کردیم در قالب برنامه پندانه امروز. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه.